من در 4 اسفند 1317 23 فوریه 1939 در شهر آبادان متولد شدم. پدرم میرزا عبدالرحیم مردی بود که اصلاً اهل شیراز بود. در سن 23 سالگی پی کسب و کار را میفته، میره به سراغ عموش که در بمبئی هند بوده. شما همونطور که اطلاع دارید نسل پیشین برای تجارت به انگلیس و آمریکا نمی رفتن، که می رفتن به کشورهایی مثل هند و مصر و قفقاز. و اینجا تو تاریخ قرن 19 ما روشنگران ایرانی مثل میرزا عبدالرحیم طالب و زین‌العابدین مراغه‌ای که اینا همه روشنفکران اون زمانه بودن، برای کسب و کار راهی اون سرزمین‌های قفقاز می‌شدند، یا هند یا مصر که شهرهای متروپول بوده در زمان خودش. پدر منم که از همون دوران نوجوانی خیلی کنجکاو بوده، راهی سرزمین هند میشه، البته به بهانه جستجوی عموش، و در اون شهر بمبئی ماندگار میشه با حلقه پارسیان هند، که میدونید که اونها بعد از تسلط اسلام یه عده نفی بلد شدن یا به بنا به خواست خودشون راهی کشورهایی مثل هند شدن، در اونجا به پارسیان پیوستن. پارسیان در هند طبقه ثروتمند و روشنفکر بودند که هنوز اعقابشون بودند و هستند، اخلافشون و ماندگارن، گروهی که هستند اهل هنر و فرهنگ در هند. پدر من اونجا با نشریاتی مثل اختر که چاپ بمبئی بوده آشنا میشه، یواش یواش جذب این افکار ایرانیان پیش از اسلام میشه، البته بدون اینکه دین خودش رو ترک کنه، ولی خب ذهنش بیشتر جذب مسائل تاریخی میشه. اونجا میمونه تا اینکه بعد از چند سال خسته میشه، میل به بازگشت به وطن مألوف که شیراز باشه میکنه. در مسیر بازگشت برمیخوره به بندری به نام محمره که همین خرمشهر کنونی باشه. از محمره بهش میگن که شرکت نفت ایران انگلیس یعنی بریتیش پترولیوم قصد تأسیس پالایشگاه نفتی داره در آبادان. شاید شما بدونید آبادان از نظر تاریخی یه قریه بسیار کوچکی بوده. در کتاب ابن بطوطه درباره این آبادان به اصطلاح یک گزارشی به دست داده شده که اونجا یه قریه است که چند تا عابد اونجا ساکنن، بیشتر مردمی هستند که از طریق ماهیگیری و نخیلات و اینا ارتزاق میکنن. و گزارش ابن بطوطه در کتاب خودش خیلی میتونه تصویر روشنگری از گذشته تاریخی آبادان به دست بده. پدر من البته این دوران تحول بوده که کم کم آبادان جنبه کم و بیش شهر پیدا میکرده و شرکت نفت قصدش تأسیسی پالایشگاه نفت در اونجا بوده، به دلیل دسترسی به آب و به اصطلاح اروند رود و اینها برای پهلو گرفتن کشتی ها. این پالایشگاه نفت اونجا ساخته میشه. پدر من چون ضمناً علاوه بر مسائل فکری و کتاب و روشنفکری اهل معیشت و زندگی هم بوده، اهل کسب و کار هم بوده، یواش یواش اون درگیر کارهای کسب و کار میشه و ماندگار میشه، به طوری که نفوذی هم پیدا میکنه، شهردار به اصطلاح انتخابی شهر میشه. و میدونید آبادان اون موقع نهادهایی مثل بانک و اینها هم که نداشته. پدر من معتمد شهر میشه، به طوری که آدمایی مثل ناخدا خلف، پدر نجف دریا بندری وقتی میخواسته به سفر دریا بره میامده پولش رو میذاشته پیش پدر من یا امثال اون آدم هایی که دوستانش بودن. البته به همین دلیل ما سابقه الف و دوستیمون با شخصی مثل نجف دریا بندری به روزگار کودکی برمیگرده، چون پدر ایشون ناخدا خلف دوست صمیمی پدر من بوده که او هم مرد روشن ضمیری بوده چون اهل دریا بوده و سفر بوده و اینا. قرار این که من در اون شهر متولد شدم و بعد در شهر آبادان به دبستان کمال الملک رفتم. کمال الملک در منطقه باورده بود، شما اگه یادتون باشه شرکت نفت مناطق به اصطلاح ساخته بود برای کارمندان شرکت خودشون که طبقه کارگریشون بهمنشیر بود، طبقه به اصطلاح سینیور یا ارشدشون در باورده بود، طبقه بالاتر در برین بود. خونه های اونجا بسیار خونه های فرنگی بود که جلویش باغ و باغچه داشت، پشتش باغچه مخصوص داشت به اصطلاح بکیارد یا چیز، و خیلی آرام بود. استخرهای شنا، زمین بدمینتون، زمین گلف، زمین چوگان، زمین تنیس، نهادهایی که انگلیسی ها در انگلستان داشتن میخواستن اونجا به صورت کلونی بسازن برای خودشون. طبیعی است که پدر من که کارمند شرکت نفت نبود ولی چون آدم متشخص و معتمد اونجا بود، ما میتونستیم از این نهادهایی که در اختیار کارمندان عالی رتبه شرکت نفت بود مثل تنیس و استخر شنا و گلف و اینها استفاده بکنیم. من به دبستان کمال الملک رفتم در منطقه باورده آبادان. خاطراتی که من از این شهر دارم، خب من در کتاب خاطراتم نوشتم تلخ و شیرین، که اون زمان من بایستی از با بلم به اون طرف شط می رفتم، از اونجا عبور می کردم تا می رسیدم به مدرسم و بعد بر می گشتم. معلمانی که داشتم در این گفتگو نمی گنجه، من در کتاب خاطراتم نوشتم. بعد من رفتم به دبیرستان رازی آبادان تا کلاس دوم دبیرستان اونجا بودم. بعد از اونجا بعد از فوت پدر من راهی تهران شدم. برادر ارشد من که در کار تجارت چینی آلات بود با چین و ژاپن، در عمل سرپرستی ما رو به عهده گرفت. اون موقع 14 سالم بود. من آمدم در دبیرستان شماره 1 هدف. میدونید گروه فرهنگی هدف گروهی بود که بهترین معلمان رو اون زمان داشت، از قبیل آقای دکتر خدایاری، دکتر حاشیه جوادی رهنما، دکتر خطیب رهبات که دبیر ادبیات ما بود. اینها بعد رفتن استادان دانشگاه شدن. دبیرستان هدف از این نظر متمایز و متشخص بود که تمام بچه‌هایی که در دبیرستان البرز مثلا درس می‌خوندن، برای اینکه دوره‌های کنکور رو به راحتی بتونن بگذرونن، می‌آمدن هدف که معلمانش طراحان سوالات کنکور بودن. من به دبیرستان هدف رفتم در سراح شاه آشخادی اونجا. خاطراتی دارم از اون دوران دبیرستان هدف. آقای مدنپور بود که مدیر مدرسه بود، دیگران همین معلمان ما بودند، هم کلاسان من که بیشترشون اینها پزشک شدن. چون
هم کلاسیاتون کیا بودن؟
هم کلاسیهای من در اون زمان سیروس تاهباز بود، امیر طاهری بود که احتمالاً میشناسید، خبرنگار که بعد رفت انگلیس، خیلی از همون زمان علاقه داشت به کارهای ژورنالیستی، و پدر امیر طاهری معلم انگلیسی ما بود که خیلی آدم بامزه‌ای بود. اینا اصلا شوشتری هستن. مثلا میخواست که حروف به اصطلاح پروپوزیشن، حروف اضافه رو در زبان انگلیسی به ما درس بده، مثل نصاب و سپیان که به خاطر ما بمونه. میگفت این چیزی توی چیزی، آن چیزی، روی چیزی، اینجوری چیز. آدم بامزی بود ولی خب معلم انگلیسی خوبی هم بود. این امیر پسر این اسدالله طاهری معلم انگلیسی ما بود، خطیب رهبر بود که معلم ادبیات ما بود. آقای خطیب رهبر جزء انجمن ناصح بود که از انجمنهای قدیمی ادبی تهرانه که گلستان اینها رو چاپ کرده بود. آقای خطیب رهبر بسیار آدم خشک و منضبط و اهل ادبیات امروز و شعر نو و اینها اصلا نبود. از حد کلیل و دمنه و گلستان و اینها پاشو فراتر نمیذاشت. من یادمه که ما ساعتهای فراغت که پیدا میکردیم با این سیروس تاهباز از مدرسه می آمدیم بیرون، می رفتیم به کافه نادری. کافه نادری در اون روزگار پاتوق روشنفکران سرخورده ایران بود. اینها بعد از کودتای 28 مرداد در اونجا جمع شدن، غالبا متاسفانه روی آورده بودن به مواد مخدر و هروئین و کوکائین و اینا. من با سیروس یادمه که اولین بار نصرت رحمانی رو توی این کافه نادری دیدم. کافه نادری میدونید دو تا حریم داشت، یک جا حیات بود که سر شبا در باز میکردن میرفتن اونجا، یک جا توی خود اون تالار بود که چای قهوه میخوردن. ما میرفتیم اونجا و میشستیم به عرض زدن آشنایی. خیلی ما کنجکاو بودیم بچه های چیز، ولی دوست داشتیم با این شاعران آشنا بشیم. محمد زهری رو من اونجا دیدم، منوچهر نیستانی رو اونجا دیدم که متاسفانه الان همشون از دست رفتن. غرض هم این است که تنها ما به ادبیات کلاسیک بسنده نمی کردیم، دلمون می خواست که فضاهای باز، فضاهای چیز، چون من اینها به هر حال از نسل قبل از 28 مرداد 32 بودن، با اینها آشنا بشیم.
این ریشه این علاقه از کجا میاد؟
ریشه علاقه از پدر. پدر من خیلی آدم روشن اندیشی بود، یعنی ایشون گفتم با وجود اینکه خودش اهل کتاب بود ولی کنجکاو بود به آنچه که در روزگار ما میگذره. مثلا من یادم دوره روزگار نو رو که در لندن چاپ میشد ایشون گرفته بود، ایران باستان، حبل المتین، تمام اینا رو مشترک بود و تجلید کرده بود توی جلدهای چرمی، به طوری که بعدها که من آمدم برای تحقیقم در دوره دکتری و موضوع روشنگران ایرانی در قرن 19 رو انتخاب کردم، از میراث مکتوب پدر خیلی برخوردار شدم، از قبیل همین مجلاتی که آثار این میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا آخان کرمانی، زین‌العابدین مراغه‌ای، طالبوف، اینا توی اینجا منعکس شده بود. اون زمان من اینا رو ورق میزدم و با اشتیاق میخوندم. بعد من بسنده نمی کردم به ادبیات کلاسیک، دلم میخواست که ببینم که امروز چه میگذره، دنیای غرب چیه، ادبیات چیه، شاعران، نویسندگان در اونجا. به همین دلیل خب مشتاق بودیم که این روایت ها رو از نسل به اصطلاح چپ اون زمان که بیش از ما آشنا بودن به اون ادبیات، چون ما میدونید که خودشون تحت تاثیر مثلا افرادی مثل احسان طبری بودن که اون خودش با ادبیات غرب آشنا بود، و به این ترتیب ما میخواستیم که پلی بزنیم به سوی تجدد. بله، به این ترتیب من
از کافه نادری کی به شما معرفی کرد؟ یعنی از
کافه نادری ما شنیده بودیم اون زمان، چون علاقمند بودیم، میگفتیم مثلا این شخصی که ترمه رو شعر گفته مثلا، یا مال نصرت رحمانی، یا جزیره رو گفته مال محمد زهری، اینا اولین دفترهای شعر اینا بود. خب ما میگرفتیم میخوندیم. ناگفته نمان بین ما افراد خیلی کمی بودن، الان زیادن افراد جوانایی که علاقه مندن به ادبیات و هنر نو. همونطوری که اطلاع دارید پاتوخهای روشن فکران اون زمان ما نسل بعدی هستیم. قبل از ما اشخاص بودن مثل صادق هدایت و نوشین و جرجانی و صادق چوبک و مجتبی مینوی و مسعود فرزاد و اینها که اینها پاتوخهای خودشون رو داشتن، مثل کافه فردوس و کافه نادری نبود و جای دیگه که توی اون بحث دیگری است. بعد از ما این پاتوخ‌ها کمابیش حفظ شده بود، از قبیل هم کافه فیروز بود و کافه نادری بود. کافه فیروز در همون خیابان نادری بود که بعدها اونجا شد پاتوخ آل احمد و اینها. کافه نادری متقدم بر اونا بود به دلیل اینکه میراث صادق هدایت بود و بزرگ علوی اینا اونا میشستن اونجا. ما شنیده بودیم که این جماعت میرن به اونجا، روشن فکران رو، و ما آشنا شدیم، میرفتیم، پامون باز شد به اصطلاح به اینجور جاها. خیلی از این که با اینها در میان بسیدیم و صحبت میکردیم راجع به مسائل ادبیات و اینها، خیلی برای ما شوق‌انگیز بود. من یادم کتاب ترمه نصرت رحمانی رو من تو کیفم داشتم، خب از مدرسه آمده بودم، با یه حالت حج و حیا و ترسی دادم به نصرت رحمانی که شاعر قلندری بود بعد هم که خب دوست ما شد. گفتم که آقای رحمانی ببخشید، ممکنه که یک سایه دستی امضایی بفرمایید و اینا. یه نگاهی به من کرد، گفت اسمت چیه؟ گفتم ایرج. گفت نوشت، کتابش رو دارم، ایرج عزیز، انقدر که شعرم را میفهمی دوستت دارم. نصرت رحمانی. آره، نصرت فکر میکرد که حالا شعرش خیلی عمقی داری که از حوزه فهم و درک من خارجه، انقدر که شعرم را میفهمی. بعدها خب با هم دوست شدیم دیگه تا آخر عمرم که در رشت مقیم شده بود. بله، خب بعد به خیال خودش. نه، اینا به هر حال آدم های صاحب احساس بودن، صاحب فرهنگ بودن، با جریانات چپ کما بیش آشنا شده بودن، ولی خب بگذاریم از این که همشون بعد سر خوردن. دنیای کودک من دنیای آرامی بود، برای اینکه اون چی که متاسفانه در همنسلای من بوده یه سایه از محرومیت و فقر بوده. من این موهبت رو داشتم که پدرم چون عقل معاش داشت و برخوردار بود از تمکن، ما مشکل مسائل مادی نداشتیم خانوادگی. من یادمه که خونه بزرگی که ما در آبادان داشتیم چندین اتاق داشت. یکی از اتاقها اتاقی بود که بنشن اونجا چیزهای برنج و پیتای علبیه روغن و اینا انبار میکردن. تا به سونا پدرم چون هوا گر بود اونجا، خربوزه و هندوانه و طالبی سرشار اونجا چیز میکرد اینا. بعد به فکر عواطف ما هم بود، چون مرد حساسی بود. مثلا میدید که من به کبوتر علاقه دارم، میگفت که ایرج میخوای برات یک لونه کفتر بسازم؟ میگفتم آره بابا. اگر توی راپله خونه ما یک لونه کفتر ساخت، به طوری که من با بغبغوی اینها، با صدای اینها، با اینها خیلی دلخوش بودم. می بردم اینها رو روی پشت بام پرواز می دادم. بعدها که من در شعر مثلا مهدی اخوان ثالث و شفیع کدکنی با این پرواز کبوترها یاد خاطرات کودکی خودم افتادم. خاطرات کودک من خاطرات خوشی بود، به دلیلی که شهر آبادان در واقع یک شهر فرنگی بود. بعدها که من رفتم به آکسفورد در انگلیس، دیدم که شهر آکسفورد و کمبریج از نظر ساختار مثل همین شهرهای کلونی‌های انگلیسی بود، مثلا شهر آبادان، یعنی همون باغ و باغچه و همون فضا و همون نهادهای ورزشی و فرهنگی و سینما. و سینما در آبادان، خب سینما به زبان انگلیسی چیز بود، به این دلیل ما از همون زبان کمابیش از نظر حوزه لغوی انگلیسی آشنا بودیم. همین دوستان ما مثل نجف دریابندری اینا زبان انگلیسی رو از همین راه یاد گرفت. فضای زنده فرنگی ما بود. یکی از دوستان پدر من که یهودی بود به نام الفی، این الفی صاحب نشریات بود، به طوری که نشریات لایف و تایم و مجلات فرهنگی امریکایی انگلیسی رو می آورد در آبادان و ما می دیدیم و دوستان ارشد ما، اونهایی که مثلا مثل نجف دریابندری، از طریق همین نشریات و کتابهای انگلیسی بود که با فرهنگ غربی آشنا شدیم. بعدها دیگه غرب و یا مثلا اقامت در انگلیس برای ما چیز خیلی ناآشنایی نبود، بچه های قدیم آبادان. بله.
شما چند تا برادر خواهر بودین؟
من 4 برادر و 3 خواهر داشتم. برادر ارشد من که آمد به تهران برای اینکه اونجا او در تکنیکال سکول تحصیل کرد. تکنیکال سکول مدرسه فنی آبادان بود که بعد تبدیل شد به دانشکده نفت آبادان. این تکنیکال سکول رو انگلیسی ها ساخته بودن برای اینکه نیروی انسانی خودشون رو تربیت کنن. برادر من اونجا بیزنس ان اکانتینگ خوند، بازرگانی و حسابداری، با زبان انگلیسی آشنا شد. بعد به پدر من گفت که حوزه آبادان دیگه برای ما تنگه، شما بیاید که بریم راهی تهران بشیم. پدر من ضمن این که خب گفتم اهل کسب و عقل ما آشناش، ولی خیلی هم بلند پرواز نبود، میخواست با همون دوستان آبادانش اونجا باشه و با اونها سر کنه. از دوستان پدر من جز ناخدا خلف پدر نجف دریابندری یه مرد بسیار متشخصی بود که کت سفید می‌پوشید، پاپیون می‌زد. پدر من به او خان فرخ خطاب می‌کرد. این ارفع السلطنه بود که خواهر علی اصغر حکمت زن او بود. بعدها من در کتاب جلد اول اسماعیل راین فراماسونری در ایران رو دیدم که این آقای جواهری و ارفع السلطنه جزء بنیانگذاران فراماسونری در ایران هستند. البته پدر من به هیچ وجه فراماسون نبود، اصلا پدر من اهل سیاست نبود، ولی با آدمای متجدد سر و کار داشت. به یاد بیاریم که فراماسونری در آغاز جنبه نفوذ استعماری نداشت. اونها همه آدمایی بودند که میخواستن مظاهر تجدد رو در کشورهایی مثل ایران برقرار کنن، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، آزادی خواهی. افرادی مثل دهخدا، مصدق، اینها همه از هواداران یا اعضای فراماسونری بودن. بعدها کار فراماسونری مثل همه چیز به انحطاط کشید. فراماسونری در ایران شد مثل کلاب هایی مثل لاینز و روتاری کلاب و اینا، مقاطع کارهایی که میخواستن از نفوذ اون افراد صاحب نفوذ استفاده کنن میرفتن عضو. اما در آغاز فراماسونری جنبه روشناندیشی داشت. غرض همین است که برادر من آمد به تهران. بعدها بله دوره دانشجویی من شروع میشه که من خونمون در میدان 24 اسفند بود، کوچه بهرام. الان میدان 24 اسفند رو میگن میدان انقلاب. کوچه بهرام هست که یه سینما کافی و سینما چیدم بغلش. من از اونجا میرفتم که برم تدارک سفرم رو به انگلیس بدم. در راه به یک دوستی برخوردم از همکلاسان آبادان به نام حمید شکیب، که این حمید شکیب پدرش عبدالمحمد شکیب از سینیورها و کارمندان ارشد شرکت نفت بود. من یادمه که این حمید چوگان میکرد و به اصطلاح بدمینتون و اینها، و خیلی پسر متشخصی بود از خانواده. خب من به حمید گفتم که این حمید رفت مثل تمام کارمندان ارشد شرکت نفت بچه هاشون رو میفرستادن به انگلیس بوردینگ سکول برای تحصیلات عالی. تأسیمی کردن به انگلیسی ها. این حمید بعد از کمتر از یک سال، بعد از چند ماه برگشت به مدرسه با حالت خیلی افسرده و پریشانی. گفتیم چی شده؟ گفت به دلیل اینکه هوای انگلیس و فضای انگلیس و باران و مردم خیلی عبوس با من نساخت و من برگشتم. بعد هم دیگه این حمید دچار یک نوع افسردگی شد که باش موند. اون روز تصادفاً در خیابان جلوی دانشگاه با من برخورد، گفت که ایرج چه کار میکنی؟ گفتم دارم تدارک سفرم رو به انگلیس میدم. گفت انگلیس نرو، دیوانه میشی، انگلیس خیلی جای بدیه، برای ما خوب نیست. گفتم چرا بابا؟ همه دوستان ما رفتن انگلیس، تحصیل کردن، دانشگاه های خیلی خوب داره. گفت نه، من توصیه نمی کنم. من رفتم رشته زبان انگلیسی استداشتم، تو هم که ادبیات. گفتم نه، من طبیعی خوندم، اگه میخواستم میرفتم مثل دوستانم سیروس تاواز و اینو میرفتم پزشکی میخوندم. گفت نه نه، تو بیا ادبیات فارسی اسپری، تو که دوست داری. گفتم ادبیات فارسی بیام به من عربی که بعد چیز ندارم، ما در طبیعیات عربی. گفت نه تو میتونی، به راحتی قبول میشی. قرار این که رفتیم اونجا و یک اسمی نوشتیم با اکراه و یه قطع عکس و نمیدونم چند تومن پول دادیم و اسم نوشتیم و من شاگرد دوم رشته ادبیات فارسی شدم. البته ناگفته نماند که اون موقع صحبت سر 1338، اصلا کل دانشجویان دانشکده پزشکی هم مثلا بیش از 2500 نفر داوطلب نبود، رشته ادبیات فارسی هم مثلا 20 نفر بیشتر نبود، اصلا تعداد داوطلبان دانشگاه خیلی ناچیز بود. ولی خب من وارد دانشکده ادبیات شدم و پشیمان نیستم، برای اینکه دانشکده ادبیات به اون نیازهایی که خودم داشتم به طور طبیعی و ذوقی، من علاقمند به شعر و ادبیات بودم. من سال اول وقتی دیدم که دکتر خانلری آمد سر کلاس و با اون منش و لباس و پاپیون و خیلی مثل پروفسور فرنگی شروع کرد، خیلی سیستماتیک که مقدمه درسش رو گفت، گفت درس ما تاریخ زبان فارسی از اینجا شروع میکنیم، بعد آخرش نتیجه گیری کرد و اینا. بعد من دست رو بلند کردم وقتی میخواست که درس رو تمام کنه، گفتم ببخشید استاد، من شما رو از طریق مجله سخن میشناسم، شما خوب حالا میخوان تاریخ زبان فارسی رو به ما درس بگید، بسیار خوب، ولی یک کمی هم از صادق هدایت و نیمایشی و اینا. دکتر خانلری نگاهی کرد به من، گفت تو صادق هدایت نیمایشی رو میشناسی؟ گفتم بله، من سالهاست که مجله شما رو میخونم. گفت عجب عجب، جالبه، خیلی خوب خیلی خوب، ولی پسرم بچه‌هایی که میرن رشته گیاه شناسی برای این نیست که برن اونجا گلها رو ببینن و بو کنن و با عطرش سرمست بشن، میرن لقاح گیاهان رو بشناسن، چند کاسبرگ داره، چند گلبرگ داره، آناتومی گیاه. شما هم آمدید اینجا، شما میخواد صادق هدایت نیما و اینا رو بشناسید که بیرون میشناسید، ما اینجا میخوان تحلیل ساختاری ادبیات، تاریخ زبان، تاریخ ادبیات ایران، وزن شعر، مسائلی که در دسترستون نیست در دنیای خارج بشه. اون مسائل ذوقی رو شما از طریق مجله سخن دیگر مجلات میتونید تأمین کنید. این درس اول بود. بعد خب البته خانلری خیلی به من لطف پیدا کرد، به طوری که من میرفتم خونه ایشون و دوستان دیگر رو میبردیم اونجا و بعدها در دوره سخن دیگه من به خونه ایشون راه پیدا کردم با همکاران سخن و اینها، و دوستی ما با خانواده خانلری تا امروز که ترانه خانم دیشب اینجا مهمان ما بودن ادامه داره. دانشکده ادبیات که من رفتم، استادان ما جز خانلری که استاد متجددی بود، استادان دیگری هم بودن از نسل اول، یعنی استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بود، استاد جلال همایی بود، استاد بدیع‌الزمان کردستانی بود، استاد مدرس رضوی بود. اینها نسل اول بودند. استادان نسل دوم آقای خانلری، ذبیح الله صفا، دکتر محمد معین، دکتر حسین خطیبی، اینها شاگردان نسل. بنابراین من این سعادت رو داشتم که از دو نسل از استادان برخوردار بشم، هم استادان اولی که دانشکده ادبیات رو تأسیس کردند، هم استادانی که بعدها آمدن به اونها پیوستن. من با استادان قدیم هم مأنوس بودم، نه به صرف این که جوان تجدد خواهی بودم صرفا میرفتم دنبال داستان نو و شعر نو و اینها، بلکه خب میخواستم موازین ادبیات سنتی هم یاد بگیرم. آقای جلال همایی یک جزوه دست فرسود کهنه‌ای داشت در باب معانی و بیان، خب از اول به من جلب شد و گفت که تو که صدای رسایی داری و ظاهراً خیلی کنجکاوی و سوالات خیلی دقیق و فنی می‌کنی، این جزوه من رو برای این بچه‌ها تقریر کن. استاد همایی ساعت 12:10 کلاس ما تعطیل می‌شد، ایشون ساعت 12 می‌آمد به کلاس، یه عبایی روی دوشش داشت و نعلینی و اینا. میدونید استاد مجتهد بود و از علمای طراز اول بود، در اصفهان تحصیلات تمام کرده بود و اینا، عالم به اصطلاح دینی بود، در این حال خب استاد ادبیات بود. ایشون میگفتش که خیلی خوب تو این درس رو برای بچه ها گفتی، بچه ها هم غالبا آدم های خیلی کارمندان دولت بودن یا آموزگار بودن، اونا میخواستن که به اصطلاح بیان این ورقه بگیرن و بعد برن از وظایف قانونیش برخوردار بشن، مثلا 300 تومن به حقوقشون اضافه بشه. بنابراین چندان کنجکاوی نداشته، علاقه من نداره. دکتر خانلری وقتی که خرداد میشد میدید که کلاس پر شده، میگفت هوا گرم شده، حشرات الارض زیاد شدن. و استاد همایی میگفت که خب شما پارسی نژاد که گفته شما سوالی ندارید، با لهجه احسانی. بچه ها نگاه میکردن سوالی، بعد دل شکسته به من میگفت پارسی نژاد وخی بریم، اینا شعور ندارن. من بلند میشدم با استاد راه میافتادم از دانشکده ادبیات و دانشگاه تهران تا پامنار و محله عرب ها که خونه استاد همایی بود، باشون همراهی میکردم. خب لذت میبردم از خاطرات ایشون، از گفتار ایشون، از حرفای ایشون، تا برسیم در خونه استاد، بعد دوباره پیاده برمیگشتم میرفتم. غرض هم این است که من با همین استادان، استادی داشتیم به نام بدیع الزمان کردستانی که ایشون در ادبیات عرب استاد مهدوی دامغانی، سید جعفر شهیدی، دکتر مهدی محقق بود. این بدیع الزمان کردستانی از نوادر روزگار بود، به ما معلقات صبر رو درس میداد و ما رو وادار میکرد که از هر شاعر دوره جاهلی چند بیتی از بر داشته باشیم که تکلیف شاقی بود، ولی ما باید این کار رو میکردیم. ولی از نظر حافظه هم آدم غریبی بود. روز اول میگفت که شما همینجا که نشستید باید در جلسات بعد هم همینجا بشینید، برای اینکه از روی حافظه، یک حافظه تصویری داشت، اسم همه رو یاد می گرفت. پس هر من بلند می شدم می گفتم پارسی نژاد ایرج. باور کنید 30 سال بعد از این ماجرا یک بار من در حیات اداره گذرنامه ایشون رو دیدم که عازم آمریکا بود برای دیدن پسرش. رفتم به رسم ادب سلام کردم، گفت پارسی نژاد ایرج. به یادش بود. توجه داشته باشید که ما در کلاس حدود 70-80 تا دانشجو بودیم و این چنین آدمایی بودند با چنین حافظه‌ای و با چنین فهمی از درکار خودشون. مثلا ایشون ادبیات عرب رو غالبا ابیاتش رو از بر داشت، برای اینکه شما بخواهید بیشتر و بهتر در باب این استاد اطلاع کسب کنید، باید برید پیش آقای استاد مهدوی دامغانی که الان در فیلادلفیا هستن، در آمریکا هستن، چون و یا آقای مهدی محقق که اگه به یاد داشته باشن، آقای جعفر شهیدی که متاسفانه درگذشتن. قرارم اینه اینها شاگردای استاد بدیعالزمان کردستانی بودن. استاد مدرس رضوی بود که میدونید ایشون علاوه بر دانش فراوان مصحح دیوانهای شعرهای گذشته ماست از انوری و اینا. بعد استاد دیگر ما مثلا استاد معین بود که واقعا به عنوان یک معلم استاد بسیار موظفی بود. وقتی که وارد کلاس میشد به ما چهاربقاله نظامی عروضی درس میداد، باب صناعات شاعری، یک کلمه رو تمام اتیمولوژیش و ریشش رو از زبان سانسکریت و پهلوی و فارسی باستان و اینا می نوشت، تمام تخت سیاه رو پر می کرد. یک لحظه از اوقات خودش رو عاطل نمی ذاشت. به محض اینکه هم کلاس تمام می شد می رفت به ده خدا، برای اینکه اون زمان در ده خدا سرپرستی لغتنامه رو به عهده داشت. و دکتر خطیبی ضمن این که شاگرد ملک الشعرای بهار بود و ایشون بنا به توصیه ملک الشعرای بهار درس سبک شناسی نثر فارسی رو به ما درس میداد، بسیار حافظه غریبی داشت در تقریر شعر گذشتگان مثل معزی و خاقانی و انوری و عنصری و اینها و میرسید به ملک الشعرای بهار. باور کنید مثلا یک قصیده رو در 20 دقیقه میخون، به طوری که سالها بعد که من یک بار به اتفاق ایشون رفتیم خدمت آقای دکتر زرینکوب که از شاگردان ایشون بود، ایشون یک قصیده رو از بهار خوند، به طوری که دکتر زرینپور یادش بخیر و خانومش دکتر قمر آریان گفتن استاد دیگه خسته شدید لطفاً بس کنید. یعنی یه جوری به حال این پیرمرد دکتر خطیبی که اون سالهای آخر عمرش رو میگذاشت رحم آوردن که این رو بیشتر از این خسته نکنن. ما چنین استادانی داشتیم و متاسفم الان نمیدونم اوضاع دانشگاه در چه وضع، استادان کیا هستن، ولی خب الحمدلله هنوز افرادی مثل استاد شفیع کتکنی هستند که البته ایشون هم دوره ما در دانشکده ادبیات نبودن، ایشون در دانشکده فردوسی مشهد درس خوندن و بعد آمدن دوره دکتری در دانشکده ادبیات و محضر این استادانی مثل استاد فروزانفر، استاد مدرس رضوی و اینها رو درک کردن. والا هم دوره های ما همونطور که اشاره کردم خیلی دانشجوان اهل نبودن، ولی از کسانی که میتونم بیاد بیارم آقای محمد فشارکی بود که ایشون از همه قبیله عالمان دین بودن، پدرشون مجتهد بود و اصفهانی بودن و استاد دانشگاه اصفهان بودن، ایشون به علم عروض خیلی احاطه داشتن به طوری که مورد محبت استاد جلال همایی بودن. و بعد یک دوستی ما داشتیم آقای داریوش صبور که ایشون دامپزشک بود ولی به علت علاقه به ادبیات آمده بود، هم کلاس ما شده بود داریوش صبور. دوستی داشتیم به نام آقای حسن مظلوم که بعد اسمش رو عوض کرد به نام حسن بابک، ایشون زود درگذشت. دوستی داشتیم به نام از خانمها فرنگیس پرویزی که ایشون بعد دکتر ادبیات شد، در فرهنگستان تحقیق میکرد. خانم هما گرامی که بعد همسر بهرام فراشی شد، از استادانی که از یادم رفت که نامش رو ذکر کنم، استاد پور داوود بود، استاد ابراهیم پور داوود استاد فرهنگ ایران باستان ما بود. استاد پور داوود بسیار مرد دانشمند درجه یک نازنینی بود، به طوری که من یادمه سال 42 که زمستان دی ماه 42 که حمله گارد شاه و به دانشگاه شد برای سرکوبی دانشجویان، استاد فرداش آمد دل شکسته به کلاس درس، گفت که من حیرت میکنم این حریم دانشگاه رو شکستن. اینا خیلی اظهار تأسف کرد از این واقعه دانشگاه که اولین حمله به دانشجویان دانشگاه بود در اون زمان. من خدمت ایشون میرسیدم در خونشون که حیات کوچکی بود در خیابان آبان پشت سینما رادیو سیتی. میرفتم اونجا و ایشونم خیلی به من لطف داشت، پیشنهاد میکرد که چی میخوری، چی میل داری اینها، و یک مستخدمی داشت به نام اصغر صدا میکرد، میگفت برای پارسی نژاد نوشیدنی بیار. بعد میگفت که آقا چی چیز است آقا، به من درد دل میکرد. یه مجله‌ای بود اون موقع به نام انتقاد کتاب نیل، جزوه‌ای در میآوردن خاص بررسی کتاب بود، انتشارات نیل در میآورد توی مخبر الدوله کوچه رفایی. جلال آل احمد یک مقاله‌ای نوشته بود در انتقاد کتاب نیل، در نقد بیژن و منیژه‌ای که استاد پور داوود به بودجه شرکت نفت منتشر کرده بود و حمله کرده بود بیرحمانه به این پیرمرد که این از پول شرکت نفت بیژن و منیژه نفتی ساخته. شما فراموش نکنید که خود جلال آل احمد در یتیم خلیج خارک رو از پول شرکت نفت ساخت که همین خونه رو اینجا در ساخت، و پولهای دیگری که میگرفت با مشارکت ابراهیم گلستان با مباشرت حالا به من میگو پارسی نژاد این چه به من چیز است آقا، چرا به من حمله کرده؟ گفتم استاد مقتضای طبیعتش این است، اون به آقای دکتر خانلری هم حمله کرده، به دیگران شما ناراحت نباشید. میگو آخه مگر من جنایت کردم؟ من به من گفتن که بیژن و منیژه رو میخوایم منتشر کنیم، شما هم مقدمه بنویسید، بعد هم یه چکی به من دادن. چرا اینجوری به من ایشون تهمت میزنه، منو به جیره خاری؟ خلاصه چنین بود. آقای پور داوود مرد بسیار ایران دوست و نازنینی بود، میدونید کتاب اوستا، کتاب یشتای، اینا رو ایشون منتشر کرد. ایشون یکی از خدمتگزاران فرهنگ ایران باستان بود. قرارم این است که نسل های بعد که آمدن دیگه من با اونا سر و کار نداشتم، کما اینکه بعد از پور داوود دکتر فروشی آمد، بعد از دکتر معین سید جعفر شهیدی آمد، من دیگه با اونا کار ندارم، ما با استادان نسل اول سر و کار داشتیم.
پروژه فوق لیسانستون چطور رفت؟ این فوق لیسانس،
فوق لیسانس من بعد که آقای دکتر خانلری بنیاد فرهنگ ایران رو ساخت، من جز اولین نفراتی بودم که ایشون به علت لطفی که از زمان دانشگاه به من داشت، بعد از اینکه ایشون از وزیری فرهنگ کنار رفت و گفت میخوام یک مرکزی درست کنم برای تربیت محققان، بودجه گرفت از خیلی ناچیز از شرکت نفت و سازمان شانشایی خدمات اجتماعی. من و مرداد بهار و احمد تفضلی و شفیع کتکنی و یه عده از این جوانهایی که میدید که استعداد تحقیق دارند، ما رو خواست که بریم به بنیاد فرهنگ ایران و روش تحقیق یاد بگیریم. ایشون کتاب‌های زیادی هم منتشر، بیش از 300 تا کتاب در زمینه‌های مختلف ادبیات قدیم ایران و ادبیات فرهنگ اسلامی منتشر کرد. حقوقی هم که ما می‌گرفتیم 350 تومان بود. دکتر خانلر از اونجایی که آدم حساس و شاعر و نازنینی بود، همش نگران بود، میگفت که آخه این پول که جوابگوی زندگی شما نمیشه، آخه شما برید دنبال یه کاری. ما میگه استاد بالا پول رو شما نگران نباشید، ما میخوام از شما درس بگیریم، روش تحقیق یاد بگیریم. ولی شون همش نگران بود. یک بار تلویزیون ملی ایران قرار بود که درست بشه. آقای فرخ غفاری از دوستداران دکتر خانلری بود، چون اینا همه فرانکوفیل بودن، مصطفی فرزانه و فریدون هویدا و فرخ غفاری و اینا از پاریس با خانلری آشنا بودن. فرخ غفاری آمده بود بر اساس داستان سمک عیار که به تصحیح دکتر خانلری بود یه سریال تلویزیونی درست کنه که در آینده در تلویزیون ملی ایران پخش بشه. یک بار استاد خانلری منو صدا کرد، گفت که ایشون بیش از من سمک عیار رو آشنا، برای اینکه من ضمن اینکه سمک عیار رو با دکتر خانلری تصحیح می‌کردم، دکتر خانلری زیاد حوصله تصحیح متون قدیم رو نداشت، مقاله بیشتر دوست داشت بنویسه و کارهای ابداعی، کار تصحیح کار خیلی خلاقی نبود. من این نسخه عکسی سمک عیار رو از ایرج افشار که رئیس انتشارات دانشگاه بود میگرفتم، میبردم پیش استاد خانلری که در کوی دوست در همین چهارراه مقصود بکی باغچه‌ای داشت، میشستیم اونجا، ایشون میخوند و من مینوشتم یا من استنساخ کرده بودم، با ایشون مقابله میکردیم. جایی هم که لایغره بود، ناخوانا بود، بهشون میگفت استاد من اینجا رو نتونستم بخونم، میگفت زیر حاشیه بنویس ناخوانا. به این ترتیب من روش تصحیح متون قدیم رو یاد گرفتم. ضمناً وقتی هم که خسته میشد میگفتم آقای دکتر کمی راجع به صادق هدایت و نیما برای من بگید، برای من جالبه، چون میدونید که آقای خانلری پسرخاله نیما بود و بعد با صادق هدایت هم که از نوجوانی رفیق هم. منم بیشتر میخواستم راجع به سلوک و رفتار اینها و عادات اینها و زندگی خود یک مقدار از منبع دست اول که خانلری باشه کسب اطلاع بکنم. بعدها به فرخ غفاری که میخواست معاون فرهنگی تلویزیون ملی ایران در آینده بشه گفت که این جوان بیشتر میده، چون زمینی که من سمک عیار رو تصحیح کردم میدونیم کهنه ترین داستان عامیانه ایرانیه، من راجع به آداب مهمانی و جنگ و اینها یه فیشای تعیین میکردم. دکتر خانلری گفت که اینها به درد فیلم میخوره. بعد به فرخ غفاری گفت تو که میخوای فیلم بسازی از این پارسی نژاد استفاده کن که تمام این یادداشتاش برای تو مفیده. غفاری گفت که بسیار خوب. بعد که تلویزیون در آغاز تاسیس بود من رفتم اونجا که راجع به این فیلم سریال سمک عیار که هرگز ساخته نشد به علت گرفتاری های فرخ غفاری باش صحبت کنم. گفت آقا بیا به ما کمک کن، ما اینجا دستمون تنگه، ما میخوام که یک کسی باشه در برنامه های ادبی، فرهنگی، معرفی کتاب، هنر و اندیشه به ما کمک کنه. خلاصه من رفتم اونجا و گرفتار شدم، ولی خب رابطه‌مو با دکتر خانلری همچنان حفظ کردم. بعد اینجا بودیم که چطور شد که من وارد فوق لیسانس شدم. فوق لیسانس رو من در مؤسسه انتشارات فرانکلین، چون نجف دریابندری همونطور که اشاره کردم از دوستان خانوادگی قدیم ما بود، وقتی که دورای زندان سیاسیش تمام شد سردبیر مؤسسه انتشارات فرانکلین شد. منو صدا کرد، گفت که یک همکاری داریم به نام مجید روشنگر. این مجید روشنگر سازمان کتاب‌های جیبی درست کردیم که داریوش همایون مدیر سازمان کتاب‌های جیبی بوده. همایون رفته، مجید روشنگر که مدیر تولید فرانکلین بوده الان میخواد بره به سازمان کتاب‌های جیبی. تو بیا این مدیریت قسمت تولید فرانکلین رو اداره کن. گفتم که من آخه تجربه، گفت تجربه نمیخواد، تو که کتاب میشناسی، اینجا نمونه های چاپی میاد، این نمونه ها رو میارن اینجا، بچه ها غلطگیری میکنن، صفحه بندی میکنن، چیز میکنن، آماده سازی میکنن، ما میفرسیم به چاپخانه افست که اون موقع خیابان عین الدوله بود، تو سرپرستی این کار رو به عهده بگیر. من رفتم، سرپرستی این کار عبارت بود از یه جوانایی که الان همشون آدمای خیلی متشخصی شدن، از جمله علی سلجو که خودش شده استاد ویرایش به اصطلاح. اون موقع ویرایش نبود، بهش میگفتن ادیتینگ. ادیتینگ عبارت از این بود که کتاب رو که مترجم ترجمه میکرد میدادن یک نفر که مقابله کنه با اصل کتاب. اون موقع آقای سیروس پرهام بود که برای اول بار این کار ادیتینگ رو از کتاب ویل دورانت شروع کرد. بعدش منوچهر انور که از انگلیس برگشت و فتح‌الله مجتبایی این کار ادیتینگ رو شروع کردن. بعدش که نجف دریابندری که به اصطلاح از مرخصی چیز دیگه از دوری سیاسی زندانش رو تمام کرده بود آمد به کار جای منوچهر انور شد چیف ادیتور، یعنی سردبیر بخش کتاب‌های مؤسسه انتشارات فرانکلین. من مدیر تولید بودم. بعد یک روزی آقای اسماعیل سعادت و آقای فریدون بدرعی که از همکاران ما در فرانکلین بودند گفتند که ما شنیدیم که در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، یه بخش زبانشناسی درست شده. گفتم زبانشناسی چیه؟ گفتن زبانشناسی همون لینگویستیکه. یعنی من فکرم زبانشناسی این شناخت زبان و ریشه زبان و اینا، موقع کسی نمیدونست. گفتن که خب حالا بریم ما اسم بنویسیم. گفتم آقا من مدرسه رو تمام کردم، ادبیات فارسی، بعدم میخوام برم انگلیس ادامه درس زبانش. گفت حالا عیبی نداره بریم. خب اونا هم چون ارشد بودن، آقای اسماعیل سعادت که خدا حفظشون کنه الان قریب 100 سال دارن، آقای فریدون بدرعی هم که آمریکا هستن الان 93-94 سال دارن، من اون موقع جوان مثلا 27-28 ساله بودم. گفتن که بیا بریم اونجا. ما رفتیم در دانشکده ادبیات، دیدیم یک مردی با کله تاس مثل نیچه سیبیل چیز داشت و پیپ میکشید. سلام کردیم. گفت که شما چی کار دارید؟ گفتیم استاد شما ظاهراً یک بخشی درست کردید به اسم زبانشناسی، ما آمدیم امتحان بدیم. گفت شما انگلیسی میدونید؟ گفتیم اندکی میدونیم، چون موقع زبانشناسی اصلا کتابی نداشت، مأخذی نداشت، هرچه بود به انگلیسی بود. بنابراین کسی که میخواست زبانشناسی بخونه حتما بایستی یه زبانی به خصوص انگلیسی بدونه. از کشوه چند تا صفحه در آورد، Introduction to General Linguistics، اینا رو به ما داد، گفت که اینا رو شما به فارسی ترجمه کنید. من و فریدون بدرعی و اسماعیل سعادت نشستیم این رو ترجمه کردیم. بسیاری از اصطلاحات رو ما نمیدونستیم، مثل فونم و مورفم و که اینا الان برایشون معادل درست شده، اونا رو همون میذاشتیم فونم مورفم اینا. این رو دادیم به آقای دکتر مقدم. دکتر مقدم یه نگاهی کرد، گفت خب بد نیست، ولی شما بعد باید بیاد برای مصاحبه. بعد خلاصه ما رفتیم مصاحبه و چند نفری بیشتر نبودیم که اولین دوره زبانشناسی دانشکده ادبیات رو در واقع ما طی کردیم. ما چند نفر زبانشناسی دو سال بود که عملا با دوره چیزش میشد سه سال، دوره رساله نوشتن و اینا. رساله من درباره ابداعات ناصر خسرو در زبانشناسی، یعنی لغاتی، واژه‌هایی که ناصر خسرو در خان الاخوان اینا به کار برده، چون میدونید خان ناصر خسرو در متون فلسفی واژه‌های فارسی خیلی بدیعی ابداع کرده. چون تمایلات بیشتر استادان ما در اون زمان، از جمله خود دکتر مقدم که شاگرد ذبیح بهروز بود یا دکتر صادق کیا، اینها تمایل به فرهنگ ایران باستان داشتن، ضمناً میخواستن که یه جوری ما رو به سوی آشنایی با فرهنگ ایران باستان و واژه‌های قدیم و اینا سوق بدن. ولی خب توفیقی بود که اونجا ما با مبانی امروز زبانشناسی هم آشنا بشیم، از جمله آقای محمد رضای باطنی که امیدوارم که زنده باشند. ایشون دانشجوی دانشکده چیز بودن در لندن، زبانشناسی خونده بودن، شاگرد فرد هالیدی بودن. ایشون یه کتاب سکیل ان کاتگوری، مقوله و میزان رو برای ما تدریس میکردن و بسیار با روش علمی و آکادمیک اول بیان میکردن، بعد شروع میکردن به توسعه مطلب و بعد کانکلوژن به اصطلاح نتیجه گیری میکردن. استاد دیگر ما در دوره فوق لیسانس زبانشناسی داریوش شایگان بود که ایشون جوانی بود خیلی گشاده زبان با گیسوان فروهشته، بعدها ما فهمیدیم که از هند آمده، جوان مثلا 30 ساله‌ای بود، تزش رو درباره عرفان اسلامی و فرهنگ هند، ادیان هند و عرفان اسلامی یک کار تطبیقی کرد. ایشون بسیار جوان فرهیخته و دانشمندی بود، به ما تدریس میکرد تحولات میتولوژیک رو در فرهنگ ایران و فرهنگ هند و تطبیقش به اونها. در اون مدتی که حضور داشت کلاسش خیلی خیلی پربار بود. بعدها که من رفتم به آکسفورد در مدخل وولسون کالج که یک کالج پست گریجویت بود که برای دوره دکتری، یک جوان انگلیسی آمد به من گفت که شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت شما داریوش رو میشناسید؟ گفتم من فکرم داریوش the great داریوش هخامنشی. گفتم داریوش رو میشناسم، داریوش شاه. گفت که نه، داریوش ما هم خیلی داریوش is the great man. گفتم کی؟ گفت داریوش شایگان. با داریوش شایگان خیلی با احترام صحبت. گفتم داریوش شایگان رو شما از کجا میشناسید؟ گفت داریوش شایگان اینجا در بوردینگ اسکول انگلیس با من هم کلاس بود. همون موقع این آدم جینیسی بود، راجع به ادیان، راجع به زن، بودا، ادیان هند، ادیان پیس، فرهنگ اسلامی، اینا در حد یه پسر مثلا 14 ساله، بیش از اون، مثل یک اسکالر، مثل یک دانشمند اظهار نظر میکرد. منم گفتم که اون متفکر، گفت که گفتم اسکالر، گفت اسکالر نیست، تینکره، he's a thinker indeed. گفتم خب به هر حال خیلی خوشحالم که شما یه همچین تصوری داده. البته بعدها هم که من رفتم به ژاپن مثلا با ایزوتسو ملاقات کردم، از آقای شایگان خیلی با احترام یاد میکرد. بعد که امتحان دادم برای دوره دانشگاه آکسفورد با پروفسور زینر که ایشون هم استاد تاریخ ادیان بود، از من پرسید شما داریوش شایگان رو میشناسید؟ غرض هم این است که آشنایی با شایگان مفتاحی شد برای من که وارد این دوره‌ها بشم، چون آشنایی با این آدم یک جور کسب اعتبار بود. میدونید ما قدر این دانشمندان خودمون رو نشناختیم متاسفانه، همش از دست دوم، از ترجمه کتاب‌های اونها به ما رسید که الان میدونید چند تا کتاب داریوش شایگان الان هنوز ترجمه نشده، قابل ترجمه نیست. غرضم این است که از سعادت‌های من در دوره دانشجویی معانست و مجالست با این فرزانگان و استادان بوده.
خب وقت شما رفتین تلویزیون، بعد به تلویزیون به کجا رسید؟
تلویزیون اینجوری شد که من چند تا برنامه داشتم، برنامه فرهنگ و هنر و اندیشه داشتم که خاص گفتگو با هنرمندان و شاعران بود، یه برنامه دیگه داشتم به نام دفتر روز، من سردبیر اون برنامه بودم که بعد از خبر شد دفتر روز، خبرهای غیر سیاسی، رویدادهای فرهنگی، مثلا نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه، اینها رو من سرپرستی میکردم. همکارانی داشتم مثل ناظریان، مثل خانم قرآن سارمی، مثل خانم ایران درودی، اینها برای من مطلب می نوشتن یا ترجمه می کردن. من سردبیر دفتر روز بودم، کار خسته کننده ای بود، یعنی کار ژورنالیستی بود، باید هر روز این دفتر روز بعد از اخبار پخش می شد. برنامه من هنر و اندیشه بود، برنامه من که خیلی به اصطلاح مورد توجه قرار گرفت برنامه بود به نام شهر آفتاب که اسمش خودم گذاشتم، خاص نقد و بررسی کتاب ها. ما در اون زمان اجازه داشتیم کتاب هایی که اجازه ممیزی داشت از کتابخانه ملی در متن برنامه‌مون بگنجونیم، ولی متاسفانه به علت حساسیت هایی که مقامات امنیتی با شروع جنبش های چریکی و سیاهکل و غیر و ذالک شروع شده بود، حساسیت اونا نسبت به این دستگاه بیشتر شد. من دستیاری داشتم به نام پدرام اکبری که اینم یه خورده ناراحت بود، یعنی مثلا یه دفعه میگفت که من میخوام با اجازه شما برم دانشکده فنی، امروز آقای دکتر شریعتی سخنرانی میکنه. گفتم شریعتی کیه؟ گفت شریعتی یک متفکر بزرگه که میخواد حسابی پنبه شاه رو بزنه. گفتم ما کار داریم چی داریم؟ برای ما دردسر درست نکن. گفت نه، این این مجذوب شریعتی بود. این پدرام اکبری بیچاره هم رفت دنبال اینها و بعد رفت دنبال جریان چپ با این علامه زاده و سماکار و این بچه های چیز. خلاصه بعد آمدن سراغ من که مثلا کتاب ویتنام رو شما در برنامه‌تون حذف کنید. گفتم ویتنام چه اشکالی داره؟ گفتن ویتنام نیکسون قراره بیاد مهمان اعلیحضرت، این احساسات ضد آمریکایی تبلیغ میشه. گفتم خود مردم آمریکا الان در نیویورک راهپیمایی های میلیون نفری میذارن، ما که دیگه کاسه از آش تاخته نشیم. این کتابم راجع به جنگ ویتنام. گفتن نه حذف کنید. من حذف نکردم. یک کتابی بود فلسطین، مسئله فلسطین، که دکتر اسدالله مبشری که دوست خانوادگی ما بود ترجمه کرده بود. من کتاب فلسطین رو گذاشتم. باز اینا آمدن بعد فکر کردن که واقعا من میخوام از اون موانع عبور کنم و یه جوری، چون بعدم که اون دستیار منو گرفتن فکر کردن که من، در حالی که من به هیچ وجه اهل سیاست نبودم، من طبق موازین اون روز کتابهایی رو که اجازه معرفی داشت در برنامه میذاشتم. آخرش یک روزی که من آمدم از تلویزیون، یعنی خیابان جامع جمع عبور کنم، پلیس جلو منو گرفت، گفت به دستور تیمسار صدرایی شما از اونجا، ما هم میگفتن حفاظت، حالا میگن حراست، به دستور تیمسار صدرایی مسئول حفاظت تلویزیون از ورود به تلویزیون. خیلی به من برخورد چون من از بنیانگذاران این دست. گفتم بسیار، رفتم پیش دکتر خانلری که معرف من بود به فرخ غفاری. گفتم آقای دکتر جلو منو گرفتن اینا. خیلی عصبانی شد، تلفن کرد به آقای قطبی که شما فلانی را از من گرفتید، الان اینجوری شد اهانت آمیز از ورودش جلوگیری کرد. قطبی گفت که خیلی من عذر میخوام، ولی اجازه بدید ایشون ساعت 7 صبح بیاد پیش من. من ساعت 7 صبح رفتم پیش آقای قطبی. آقای قطبی گفت که ببین، من تا اونجایی که میتونستم از جلو مشکلات، به خودت هم نگفتم، چند بار خواستن تو رو ببرن، من گفتم اگه میخواد پارسی نژاد رو ببرید من مسئول اونم، باید منم ببرید، من باید جوابگو باشم. الانم بین خودمون باشه، من دیگه نمیتونم بیش از این مقاومت کنم. تو اگر میتونی ظرف 1 هفته از کشور خارج شو، چون به شدت دنبال تو هستن. ببینید جوان مردی اون زمان که اون آدم مسئول بود. من رفتم به پاریس، در یه هفته ایشون هم اتفاقا تو مزون دول ایران دیدم. گفت که آه خوب شد آمدی، میخوای کجا بری؟ گفتم میخوام برم انگلیس. گفت که خیلی خوب، من با دکتر محجوب بودم. گفت برو انگلیس، اگر بعد نیازی به هزینه تحصیلی داشتی با من در میان بذار، من کمک میکنم. بعد من بالاجبار دیگه رفتم به خارج به خاطر ادامه تحصیل، یعنی یک توفیق اجباری بود و من رفتم. حالا داستان ورود به دانشگاه آکسفورد و این هم داستانی داره که در پاریس که من بودم چند روزی مهمان دکتر محجوب بودم. دکتر محجوب گفتش که تا تو کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم انگلیس. گفت خب وقتی رفتی اونجا خیمتو زدی به منم بگو من بیام چند روزی مهمانی.
تو
مهمانتو
کجا بود؟ تهران بود؟
پاریس بود.
پاریس بود.
سباتیکالی مرخصی مطالعاتیشو در پاریس میگذارم. اون موقع استاد دانشسرای عالی بود. من رفتم به انگلیس لندن در سال 52 بله 1352 در اونجا من بودم. یک دفعه دیدم زنگ در رو زدن، میسیز مایلو لندلیدی من بود، گفت که شما یه ویزیتور دارید. من رفتم پایین دیدم که استاد با یک چمدون کوچیک آمده. گفت ایرج جان دوشک داری؟ گفتم که گفتم بله داری. گفت صبحونه چی داری؟ گفتم صبحونه؟ بذار ببینم چی دارم. در یخچال رو باز کردم، پنیر داشتم، مسکر نونم نداشتم. گفتم استاد اجازه بدید که من برم برای شما یک نون تازه و پنیر و تخم مرغ بگیرم. گفت تو لازم نیست بگی، من خودم میرم، خودم بلدم. گفتم شما آشنا نیستی؟ گفت چطور آشنا نیستم؟ آشنا میشم، تو نگران من نباش. رفتم بعد از نیم ساعتی دیدم استاد با دست پر تخم مرغ و کره و مربا و پنیر و اینها آمد و نون تازه. گفتم استاد من الان چند ماه اینجا زندگی میکنم، امروز هم که یک شنبه است، اینا رو تو از کجا پیدا کردی؟ گفت ببین تو اومدی فرنگ، باید چشمتو باز کنی، اینجا تنها کتابخونه و مدرسه نیست، اینجا باید زندگی کنی. اینجا یه عده هندی و پاکستانی هستن که 30% جنساشون رو گرونتر نمون تا یک شنبه ها بازن، جاشون هم سر چار راه هاست. وقتی نگاه میکنی اون ور تا نگاه کنی این ور تا، حتما یه مغازه هندی پاکستانی پیدا میکنی. این رفته و پیدا کرد و آورد و اینا. این اولین درسی بود. بعد گفت میدونی چجوری تخم مرغ و املت میکنن که زردش شل باشه سفیدش صفر باشه؟ گفتم نه. شروع کرد به درس دادن که بایستی اول مایتاب رو بذاری گرم بشه بچه بشه بچه. یه آدم واقعا حکیم درجه یکی بود. بعد این استاد معجوب بعد از چند روزی که بهمان ما خود یک سال در آکسفورد بود با پروفسور موریسون کتاب ویسورامین فخرالدین اسد گرگانی رو تصحیح کرده بود، یعنی از دانش محجوب پروفسور موریسون استفاده کرده بود در کار ترجمه فارسی به انگلیسی. گفت که تو آکسفورد رو دیدی؟ گفتم نه استاد، من آکسفورد رو ندیدم، من آمدم از فرط ناچاری اینجا تلویزیون پیش شدم نفی بلد شدم. آمدیم اینجا یه مدتی باشیم بعد برگردیم ایران. گفت خب حالا ایرادی نداره، بیا بریم آکسفورد رو ببین. ما سوار قطار شدیم رفتیم آکسفورد. آکسفورد سر پیوزی لین که اونجا اون انستیتو اورینتال در اونجا قرار داشت، گفت که برو اینجا توی یک بار بشین خودتو سرگرم کن، من میرم این سید ارمنی رو میبینم بعد میام به تو. رو منظور از سید ارمنی پروفسور موریسون بود. بعد رفت و ناد دیدم که بعد از مدتی آمد و گفتش که این سید تو رو میشناسه. گفتم پروفسور موریسون منو از کجا میشناسه؟ گفت ها این داره سمک عیار رو از انگلیسی از فارسی به انگلیسی ترجمه میکنه، در مقدمه کتاب خورده به نام تو ایرج پارسیجان، دکتر خانلری از زحمات تو در اون مقدمه سپاسگزاری کرده. از من پرسید، گفتم که آقای پروفسور اجازه بدید من اینجا یه دوست جوانی دارم توی این پاب منتظر منه. گفته دوستت کیه؟ ایرج افشار؟ گفتم نه بابا ایرج افشار نه، یه شخص جوان گمنامیه. گفت آقا اسمش چیه؟ گفتم ایرج پارسیلجو. گفت من ایرج پارسیلجو میشناسم. گفتم از کجا؟ گفت ببین این سمک عیار مگه نیست؟ این ایشون با دکتر خانلری بهش بگو که بیاد به من کمک کنه. ببینید تمام زندگی من بر مبنای مقداری تصادف. بعد ما رفتیم تلفن کردیم به پروفسور موریسون، بعد دیگه از لندن مقیم آکسفورد شدیم. بعد میدونی سیستم تحصیل در آکسفورد هم اینجوری نیست که بلافاصله شما رو بپذیرن، بعضیا لاف در غریبی میزنن و میگن ما رفتیم و ظرف یک سال دو سال هم مثلا دکترا گرفتیم. این از این خبرها نیست. شما اونجا که برید باید مدت ها باشید تا اگر بعد شما رو بپذیرن به عنوان پروبیشنر استودنت، یعنی دانشجوی آزمایشی میپذیرن. منظور از دانشجوی آزمایشی چیه؟ یعنی شما دو تا تیوتر دارید، یه تیوتر یه استاد راهنمای علمی دارید، یه استاد راهنمای شخصی دارید. استاد شخصی یعنی زندگی شما بررسی میکنه، اوقات فراغت شما. شما چی کار میکنید؟ میرید کتاب خونه یا میرید وقت گذرونی میکنید؟ استاد علمی باید مرتب هر هفته یک مقاله بهش بدید با شما. بعد از یک سال پروفیشنال استودنت بودن، اگر صلاحیت شما تایید شد، گزارش میرید تو کمیته علمی، تو کمیته رفتاری و اخلاقی و اینا، ببینن شما اهلیت اینو دارید که یک دانشجوی آکسفورد بشید. بعدها رجیستر می، بعدها ثبت نام میشید. خیلی دور کما بیش مثل دوره طلبگی خود ماست که شما یه استاد به اصطلاح پیشش درس میخونید، بعد چه مدتی شما رو بعدها به اصطلاح شما درجه اجتهاد بگیرید. نیست اینجوری نیست که شما قراصم این است که بعد که من رفتم در آکسفورد موضوع تزم رو مطالعه تطبیقی رومو جولیت و ویسورامین قرار دادم، چون ویسورامین رو خونده بودم، رومو جولیت هم. منتها تو این کار من دچار خیلی مشکلات شدم. شما برای که ادیشن یا چاپ قدیم رومو جولیت رو خیلی اوریژینال پیدا کنید، خودش کار تحقیقی سنگینیه. خود ویسورامین هم یه متن قدیمی مربوط به دوره اشکانی ریشه هاشون که پروفسور مینورسکی دربارش خیلی خیلی کار مشکل. خلاصه خیلی مونده بودم، یک سال اول خیلی با مشکلات روبرو بودم، تا اینکه شفیع کتکنی آمد به آکسفورد برای دوره سباتیکالی بهش مرخصی مطالعاتش. خب شبانه روز با تو آکسفورد با هم بودیم دیگه، گفت تو داری چی کار میکنی؟ گفتم دارم راجع به مطالعه تطبیقی ویسورامین و رومو جولیت کار میکنم. گفت این کار دشواریه، خود رومو جولیت متن اوریژینالش رو پیدا کردن با این رو با یه متن قدیم ایرانی، تو چرا نمیری درباره نقد ادبی کار کنی؟ گفتم نقد ادبی از چه نظر؟ گفت زرین کوب دو جلد کتاب نقد ادبی نوشته، از قدیمترین ایام آمده تا دوره معاصر. دوره معاصر یعنی میرزا فتحعلی آخونزاده و میرزا آخان کرمانی و طالبوف و زین‌العابدین، برای اینا رو سرسری رد شده. تو بیا از آغازش که به معنی واقعی نقد ادبی هست، به معنی علمی و فرنگیش، از اینجا شروع کن، از خود میرفتعلی آخونزاده که رساله کریتیقا رو نوشته شروع کن، برو ببینم تا کجا میری. در واقع ایشون حق راهنمایی و ارشاد به گردن من داره. من رو انداخت به تحقیق در باب میرزا فتحعلی آخونزاده که من خیلی پیش رفتم، به طوری که دیدم که برای اینکه من با منابع درجه یک دسترسی پیدا کنم لازمه برم به تفلیس و گنجه و باکو و با کتابخانه‌های اونجایی که میرفتعلی اونجا سر و کار داشت، حاشیه‌هایی که بر کتابا مینوشت آشنا بشم، منابع دست اول رو به ترکی و روسی پیدا بکنم، بعد اینا رو بیارم ترجمه کنم. اینا خیلی کار وسعت پیدا کرد تا در یک از این سفرها آمده بودم یه دو هفته تهران که برگردم دوباره آکسفورد کارم رو ادامه بدم، چون من میخواستم ادامه بدم دیگه. از میز فتحعلی آخونزاده بعد بر میز آخان کرمانی، ملکم خان، زین‌العابدین مرقی، طالب و فقر علاقه من بودم که آقای دکتر فریدون آدمیت رو ببینم، چون ایشون کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده رو چاپ کرده بود. ناگفته نماند کتاب اندیشه های میرزا فضل آخونزاده همون زمانی که من در تلویزیون بودم برنامه شهر آفتاب رو میخواستم مطرح کنم، آقای آدمیت گفت که شما کجای کاری؟ کتاب رو گرفتن خمیر کردن بردن ایران زمان شاه. گفتم کتاب آدمیت رو کتاب اندیشه. گفت بله این جنبه الهادی داشته. آقای سید حسین نصر کتاب رو برده پیش اعلیحضرت گفته که اعلیحضرت اسلام در خطر، این کتاب‌های الهادی چاپ میشه اینا. کتاب رو جمع کردن اون موقع. قرار این که اندیشه های میرسا فساد الهادیان جمع آوری شد. من آمدم تهران که
بود نصر، سید حسین نصر.
نصر بله باعث شد که کتاب جمع آوری بشه. بله اینو خود من شاهد عینی بودم و بعدها درباره این با آقای آدمیت زیاد صحبت میکردیم. آمدم اینجا به آقای دریابندری که دوست منه گفتم که شما با فریدون آدمیت؟ گفت بله ما گاهی میریم هتل اینترکانتیننتال زهرا با ایشون نهار میخوریم. گفتم که میتونید یه بار منو ببرید ایشون؟ من میخواستم با ایشون مشورت کنم راجع به رساله دکتری. گفت بیا بریم. تلفن کرد یه روز قرار بود نهار ما رفتیم پیش آقای دکتر فریدون آدمیت. من به ایشون گفتم که من تز گرفتم راجع به میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان بنیانگذار نقد ادبی ایران در مفهوم مدرن و علمیش، و بعد میخوام ادامه بدم میرزا ملکم خان، طالبوف، سلال پلو. گفت نه نه اونا رو ولش کن، تمام متمرکز شو روی خود آخوندزاده رساله دکتری رو. اگه بخوای کتاب بنویسی بعد تو ادامه بده، ولی فعلا رساله دکتری رو بذار رو. این بود که من رساله دکتریم شد میرزا فتحعلی آخوندزاده بنیانگذار نقد ادبی جدید ایران، که به انگلیسی منتشر شد و ترجمه هم شد به فارسی، که در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی همراه با دیگر اون که اون بحثش مفصله.